هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. از نیمروز پنج شنبه، یعنی روزی که درش به سر میبریم، همراه شما بودیم، به ویژه شنوندگانی که از ایران ما رو دنبال میکنند و گوش میدن، و اکنون رسیدیم به شامگاه همین پنج شنبهی که 27 مرداد 1401 خورشیدی است. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه پنج شنبه، روزی که وعده یک روز تعطیل رو هم میده. در ادامه نگاهی خواهیم داشت در ادامه این مجله شامگاهی به مهمترین موضوعات روز، اما پیش از این که با هم ورق بزنیم و شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید که لحظاتی شما رو تنها بگذارم با آخرین و تازه ترین خبرها که فرهنگ قدیمی براتون بازگو میکنه.
با درود فراوان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای بررسی وضعیت جنگ و صادرات محصولات کشاورزی وارد اوکراین شدند. قرار است گوترش و اردوغان با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شهر لویف ملاقات کنند و پس از آن راهی بندر اودسا بشوند. ماه گذشته سازمان ملل و ترکیه توانستند با رهبران روسیه و اوکراین برای اثرگیری صادرات غلات از بندر اوکراین به توافق برسند. دفتری برای نظارت بر اجرای این توافقنامه در استانبول به راه افتاده و نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل رفت و آمد کشتی‌های باری را کنترل می‌کنند. وضعیت بحرانی نیروگاه اتمی اوکراین که در اوایل جنگ به تصرف روسیه درآمد، یکی دیگر از موضوعات حساس مورد مذاکره است. محوطه بیرونی بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا و شهرهای اطراف آن هفته هاست که هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی قرار دارند. روز پنجشنبه در ایران سرپرست وزارت کار اعلام کرد که مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان برای اجرا ابلاغ شده است. محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت کار تایید کرده که افزایش حقوق و 515,000 تومان مبلغ ثابت از شهریور ماه پرداخت خواهد شد. اضافه حقوق معوقه نیز که از فروردین ماه سال جاری تا کنون به دلیل مخالفت دولت پرداخت نشده بود، به تدریج از شهریور ماه پرداخت می شود. دولت ابراهیم رئیسی به رغم مسببه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان از اجرای این تصمیم خودداری کرد و اضافه حقوق 10% را در نظر گرفت. این اقدام دولت سبب تجمعات و تظاهرات اعتراضی هزاران بازنشسته در ده‌ها شهر ایران شد. در همسایگی ایران انفجار بمب در یکی از مساجد شهر کابل پایتخت افغانستان روز چهارشنبه به کشته شدن دست کم 20 نفر از جمله یک روحانی سرشناس انجامید و بیش از 30 نفر نیز مجروح شدند. شاهدان عینی میگویند که چندین کودک نیز در میان مجروحان این حادثه اند که به هنگام نماز مغرب در یکی از مساجد محله خیرخانه کابل رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما گروه موسوم به حکومت داعش یا حکومت اسلامی یا داعش از تابستان گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفتند، حملات خود به طالبان و شهرها و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده است. داعش هفته گذشته نیز مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیون سرشناس طالبان را در کابل بر عهده گرفت. آقای زرقامی،
تازه ترین خبرها رو شنیدید با فرهنگ قویمی، و اما ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو با شنیدنی های اون. رؤسای جمهور اوکراین و ترکیه با دبیر کل سازمان ملل متحد در غرب اوکراین دیدار می کنند. آنا رئیس کایا. همچنین نگاهی خواهیم کرد به اختلال مدام در اینترنت ایران با پروانه وحید منش. برای شما از سودا خدیرزاده خواهیم گفت که قصد داشت جان خودش رو در زندان بگیره با فرشته قاضی. و مدیر کل پیشین استان تهران در سازمان حفاظت محیط زیست سعید محمودی چرا برکنار شد زینب رحیمزاده؟ با ما همراه باشید در ادامه تا بیشتر بشنوید و بیشتر بدونید. خوش اومدید به مجله شامگاهی. بریم به اوکراین و دیداری که رؤسای جمهور اوکراین و ترکیه با دبیرکل سازمان ملل متحد داشتند. سازمان ملل متحد و ترکیه ضامن توافقی هستند بین روسیه و اوکراین، توافقی که در چارچوب اون صادرات دریایی غلات از اوکراین از سر گرفته شد. روند اجرای این توافق و همچنین ایجاد شرایط اعزام کارشناسان بین المللی به نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین که با تهدید فاجعه روبرو شده، هدف رایزنی های پیش روست. آنا رسکایا گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین بیشتر برامون میگه.
رئیس جمهور ترکیه ظهر پنجشنبه وارد لویو در غرب اوکراین شد. دبیر کل سازمان ملل متحد از شب قبل در این شهر به سر می‌برد. رئیس جمهور اوکراین سفر خود را به لویو با اعطای نشانهای افتخار به نظامیان مجروح آغاز کرد. ولودیمیر زلنسکی، رجب طیب اردوغان و آنتونیو گوترش پنجشنبه در لویو گفتگو خواهند کرد که یکی از محورهای آن ادامه اجرای توافق غلات است که ماه گذشته بین روسیه و اوکراین با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه حاصل شده بود و در چارچوب آن تاکنون 25 کشتی بیش از 500,000 تن محصولات کشاورزی از بندرهای اوکراینی در دریای سیاه خارج کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در چارچوب سفر به اوکراین از بندر اودسا نیز دیدار خواهد کرد و سپس عازم استانبول می شود که در آنجا ستاد هماهنگی اجرای توافق غلات دایر شده. رئیس جمهور ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد امیدوارند در پی این توافق بتوانند روسیه و اوکراین را به توافق درباره نیروگاه اتمی زاپوریژیا نیز ترغیب کنند. پنجشنبه وزارت دفاع روسیه نسبت به آنچه اقدامات تحریک‌آمیز ارتش اوکراین در این نیروگاه خواند هشدار داد. وزارت دفاع اوکراین ابراز نگرانی کرد. روسیه عملیات تخریبی در این نیروگاه را تدارک می‌بیند. پنجشنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در پی تماس تلفنی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتر نوشت کیف اصرار دارد آژانس هرچه سریع‌تر کارشناسان خود را به نیروگاه اتمی زاپوریژیا اعزام کند. رافائل گروسی اعلام کرد شخصاً سرپرستی این هیئت را بر عهده می‌گیرد. در هفته‌های اخیر حملات متعدد به محوطه این نیروگاه به برخی تأسیسات آن صدمه زده. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول می‌دانند و هرچند هر دو حامی بازدید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این نیروگاه شدند، اما شروط سیاسی آنها تا کنون مانع حضور کارشناسان بین المللی بوده. ترکیه و سازمان ملل امیدوارند که بتوانند به پیدا کردن راهی برای مصالحه کمک کنند. احتمال برگزاری مذاکرات صلح برای پایان جنگ که نزدیک به 6 ماه به درازا کشیده از دیگر محورهای مذاکرات رهبران اوکراین و ترکیه با دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام شده. مسکو و کیف اخیراً همواره تأکید کردند شرایط از سرگیری این مذاکرات فراهم نیست، اما به گزارش CNN ترکی ولادیمیر پوتین طی دیدار اخیرش با رجب طیب اردوغان در سوچی به وی گفته بود علاقمند است با ولودیمیر زلنسکی وارد مذاکره شود. دیدار رهبران اوکراین، ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد در حال انجام می شود که شب گذشته منطقه خارکیف در شمال غرب اوکراین هدف شدیدترین حملات موشکی قرار گرفت. در این حملات بیش از 50 نفر از جمله 4 کودک کشته و زخمی شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید و در ادامه اجازه بدید که شما رو همراه کنیم با شنیدن گزارشی دیگه، این بار از همکارم فرشته قاضی که یک گزارش حقوق بشری است و میپردازه به سودا خدیرزاده. سودا خدیرزاده زندانی سیاسی کرده که بامداد پنج شنبه تلاش کرده به زندگی خودش و فرزند دو ماهش پایان بده. وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی و فرزندش تا زمانی که این گزارش تنظیم شده نامشخصه. مسئولان زندان ارومیه هم با وجود گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمی خانم خدیرزاده در دوران بارداری با درخواست آزادی موقتش حتی با قرار وثیقه مخالفت کردند. او چند ساعت پس از زایمان با نوزاد خودش به زندان بازگردانده شده. بشنویم بیشتر از فرشته قاضی.
سودا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد بامداد روز پنجشنبه 27 مرداد تلاش کرده است در زندان مرکزی ارومیه به زندگی خود و فرزند دو ماه اش پایان دهد. سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که خانم خدیرزاده قصد داشته با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزندش به زندگیشان پایان دهد. ژیلا مستجر عضو سازمان حقوق بشری هنگاو که وضعیت خانم خدیرزاده را پیگیری کرده درباره وضعیت او و نوزاد دو ماهه اش به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه وضعیت خودشون کاملا نامشخصه. ما میدونیم که ایشون رو از زندان بیرون نبردن، اما در بهداری هم فقط دخترشون تحت مراقبت هست و وضعیت سلامتی خودشون تا حدودی نامشخصه.
سودا خدیرزاده 22 مهر 1400 توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شد. او هنگام بازداشت باردار بود و به گفته نهادهای حقوق بشری مسئولان زندان ارومیه با وجود گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمی در دوران بارداری با درخواست آزادی موقت او با قرار وثیقه هم مخالفت کردند. خانم خدیرزاده چند ساعت پس از زایمان با نوزاد خود به زندان بازگردانده شده بود. اما چرا او تلاش کرده است به زندگی خود و کودکش در زندان پایان دهد؟ ژیلا مستجر میگوید:
بعد از اینکه ایشون توسط مامورین اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتن و ازشون خواستن که تمام اخباری که در موردشون منتشر شده، به ویژه اخباری که در مورد وضعیت سلامتیشون در دوران حاملگی، فرزندشون، چگونگی زایمانشون و وضعیت نامشخصی حقوقی خودشون بوده رو انکار بکنن، از ایشون خواستن که باید حتما در مقابل دوربین درخواست‌های اداره اطلاعات رو بازگو بکنن و ایشون رو تحت فشار قرار دادن که اگر این خواسته رو برآورده نکنن در مورد ایشون پرونده سلامت روانی تشکیل میدن و در بهزیستی فرزندشون رو به بهزیستی تحویل میدن، فرزندشون رو ازشون میگیرن. به همین خاطر ایشون مجبور شدن این اعتراف اجباری در مقابل دوربین انجام بدن. بعد از این که به بند زندان برمیگردن، متاسفانه هم خودشون رو حلق‌آویز میکنن هم به فرزند دو ماهشون قرص میخورانن.
سودا خدیرزاده پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان گفته بود که او را به اتهام‌های واهی با عنوان گروگان در زندان نگه داشتند و در روزهای نخستین بازجویی ماموران امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به او پیشنهادهای به گفته خودش غیر اخلاقی داده بودند. ژیلا مستجر میگوید:
جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان یک گروگان گرفته تا همسرشون که در خارج از ایران هستش برگرده، خودش رو تحویل نیروهای امنیتی بده و ایشون رو بعداً آزاد بکنن. واقعا هیچ وضعیت حقوقی مشخصی نداره. اتهاماتش مشخص نیست. اجازه نمیدن وکیل بره سر پرونده‌اش. کلن ایشون رو سپاه پاسداران و اطلاعات به عنوان یک گروگان گرفته و متاسفانه تا الان هم با وجود اینکه زایمان هم کردن اجازه ندادن حتی یک روز از زندان به غیر از روزی که در بیمارستان زایمان کردن خارج بشه.
درباره همسر خانم خدیرزاده، محل اقامت او و نوع فعالیتش اطلاعاتی منتشر نشده. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست، اما طی سالهای گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و نگهداری در شرایط غیر انسانی جان خود را در زندان از دست دادند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین، به رادیو فردا میگوید:
علاوه بر اینکه خب ما با اعدام‌های پرشمار مواجه هستیم، در مورد زندانیان هم نوع برخوردشون چنان هست. وقتی پدیده اعتصاب قضا باهاش مواجه هستیم یا مسئله در واقع وضعیت سلامتی بد وقتی هست، وقتی اعتصاب دارو هست، نوع برخورد زندانبانان آنچنان غیر انسانیه و که نشان میده هیچ ارزشی برای حق حیات انسان ها قائل نیستن و بسیاری از اعدام ها در واقع به این صورت میگیره. میگیره، یعنی اینکه افراد رو تحت فشار قرار میدن که یا از نظر روانی به آنجا برسن که مثل ایشون دست به خودکشی بزنن و حتی از زندگی عزیزترین کسانشون بگذرن، و یا اینکه داروهای لازم به دستشون نرسه، به موقع نتونن استفاده بکنن، و اگرم اعتصاب قضا بر فرض انجام میشه تا اون حدی باشه که جانشون در خطر بیفته. و خب خیلی موقع هم مسئله تعلل هست در رسیدگی به وضعیت بهداشتی، چنان که اگر کسی مبتلا بشه به کرونا برای مثال مثل آقای بکتاش آپتین میتونه جونش هم از دست بده، و همین الان هم خب نگران هستیم که بسیاری از افراد در حال حاضر در زندان مبتلا به کرونا شدن در این موج هفتم بیماری در کشور.
وضعیت سلامتی سودا خدیرزاده و کودکش همچنان نامشخص است، همچنان که وضعیت حقوقی و قضایی او. سازمان عفو بین الملل پیشتر اعلام کرده بود که مقامات ایران در اقدامی بی‌رحمانه جان و سلامت این زندانی را به بازی گرفتند.
بله، شنیدید از فرشته قاضی همکارم در خصوص سودا خدیرزاده که اسمشون با سین، عین، دال و الف نوشته میشه، که اقدام به خودکشی کردن پس از اعتراف اجباری. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. امروز خبری منتشر شد، نخست در شبکه‌های اجتماعی، همراه با ویدیویی از سعید محمودی که مدیر کل حفاظت محیط زیست تهران بوده، و گفته شد که آقای محمودی به ناگاه برکنار شده. در حین ماموریت به او گفته شده که نیم ساعت خودش رو به محل دفترش برسونه و به نوعی مراسم تودیش برگزار بشه. گفتگوی رو داشتم در خصوص برکناری سعید محمودی با زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران، و از چرایی این برکناری پرسیدم.
دلیل برکناری مشخص نیست، یعنی سازمان محیط زیست نگفته که دلیل برکناری چه چیزی هست، آیا اتفاقی افتاده یا نه. ولی خب ما میدونیم که وقتی هر رئیس سازمان جدیدی که میاد، یا دولت وقتی عوض میشه و رؤسای سازمان محیط زیست یا هر سازمانی عوض میشن، تقریبا سعی میکنن که مدیران میانیشون رو جابجا بکنن. خب ما توی این چند ماهه که برها رئیس سازمان عوض شده بود، دیدیم که چند تا مدیر توی چند تا استان عوض شده، مدیر کلها. اما اتفاقی که دیروز افتاده برای مدیر کل استان تهران، بحث نحوه برکناری این فرد هست. گویا تو منطقه خجیر بوده، باهاش تماس تلفنی گرفته میشه، بهش گفته میشه که شما برکنار شدی، خودتو برسون اداره، نیم ساعت وقت داری خودتو برسونی اداره که جلسه تودی معارفه برگزار بشه. خب این خیلی طبیعتاً همونجوری که تو فیلمم میبینید و خودتونم اشاره کردین، به این اشاره میکنه و به این اعتراض میکنه که میگه برکناری آدابی داره و اینها، یعنی چرا از قبل به من نگفتید و من باید مطلع میشدم. و البته اعتراض میکنه که خب 3-4 ماه شما داری پشت سر من نکته هایی رو مطرح میکنه، داره خطاب به رئیس دفتر سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست که همزمان معاون محیط زیست انسانی هست، این نکته ها رو میگه، داره به اون اعتراض میکنه که پشت سر من یه چیزایی رو گفتید و اینها، اگه میخواستید برکنار بکنید 3-4 ماه پیش برکنار میکردید. و این نحوه برکناری که نیم ساعت قبل زنگ بزنم بگم بیا اداره که اداره تودی معرف میشه، خب این رو توهین‌آمیز تلقی می. توی این چند ماهه چند تا مدیر کل جا به جا شدن، مثل مدیر کل فارس که یکی به اسم یعنی فردی بوده که اون هم از محیطبانی شروع کرده بود، زهرابی، که خب خیلی هم قبولش داشتن، یه دوره هم حتی معاون سازمان محیط زیست بود توی ستاد مرکزی، ولی به یک بار جا به جا شد و الان هم تقریبا گویا خونه نشین شده. یا سمنان هم همینطور، همه تون ممکنه اون پروژه یوز و زایمان ایران رو یادتون باشه که دوتا طولش مرد. دقیقا قبل از اینکه این پروژه به نتیجه برسه مدیر کلش عوض شد، مدیر کلی که حالا کاری نداره، ممکنه انتقاداتی به رفتارهاش به مدیریتش بوده، اما دقیقا به هر حال سوار به اون پروژه بود، داشت پروژه رو پیش می برد و دقیقا توی روزهای نزدیک به زایمان ایران مدیر کل عوض شد و و مدیر کلی اومد که خب سابقه خوبی هم نداشت، قبلا تو پروژه گورخر شکست خورده بود و یا اینکه تو این پروژه هم خودشو کلا منفعل میدونست. من وقتی باهاش مصاحبه کردم همش میگفت من اطلاع ندارم، من خبر ندارم و اینها. یعنی همچین مدیری جایگزین شد.
حالا دو تا مورد هستش، اینکه وقتی ما میبینیم یه همچین اتفاقی میفته که این جور جابجایی ها که در موقعیت‌های حساسی اتفاق می‌افتند و یا افرادی که به هر حال سوابقشون چندان درخشان نیست جایگزین افرادی میشن که اونطور که از خبرها برمیاد به هر حال کارهای عمقی‌تری انجام دادن، مثل همین آقای محمودی، این چه تأثیری رو الان میگذاره در شرایطی که ما میدونیم محیط زیست ایران با بحران‌های بسیاری داره دست و پنجه نرم می‌کنه؟
ببینید، من دیروز از یک از خبرنگارا شنیدم که گویا یک روز قبل از اینکه محمودی یعنی پریروز در حقیقت برکنار بشه، توی تهران یک باند در حقیقت شکارچی غیر مجاز رو به علاوه لاشه و اسلحه دستگیر کردن، یعنی تیمی در استان تهران، و بعضی ها معتقدن که شاید این اتفاق باعث برکناری یه مدیری مثل محمودی شده که حالا داشته کارش انجام میداده. این رو نمیشه گفت آیا حتما درسته یا غلط، ولی خب اون خبرنگاری که داره این حرف رو میزنه خبرنگار قدیمی و موثقی هست. اما این فقط این، خب طبیعتا ببینید چه تأثیری میذاره دیگه، اگه این درست باشه وای به حال ماست. حالا این به کنار، ما مثلا توی میگم مثال یوزم زدم توی سمینار، خب اگه طبیعتا یک مدیر قبلی وجود داشت، مدیری که با تجربه تر بود تو چنین پروژه هایی، حداقلش اینه که مدیران کل روی حرف علمی خودشون ایستن و به نوعی از مردم خب کمک میخوان، مطالبه میکنن که پشتشون بیستن، مثل پروژه که توی همین چند وقتیش تو همین میانکال پتروشیمی اتفاق افتاد. مرکزیست وایساد گفت این پروژه غلطه، همه ازش حمایت کردن، رسانه حمایت کرد، مردم ازش حمایت کردن، پروژه متوقف شد. درسته که سرمایه‌گذار پتروشیمی از ما شکایت کرده به خاطر اون گزارش، ولی دست کم پروژه متوقف شد به نفع مردم.
خب فکر می‌کنید که الان با وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم و انتصاب‌های جدیدی که داره صورت میگیره، و من دیدم که الان خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست هم نوشته که روند انتصاب مدیران تو این سازمان بر اساس هماهنگی با مراجع امنیتی و مرتبط انجام میشه، و بعد هم در قسمتی که درشت کرده یا هایلایت کرده به مسئله حاشیه‌ای همین در اصل برکناری آقای محمودی پرداخته و میگه که ایشون برخورد غیر قانونی، غیر اداری و خلاف عرف سازمان داشته با یکی از مدیران سازمان و موضوع قراره که بررسی بشه از سوی حراست. با توجه به تمام این شرایطی که الان داریم میبینیم در سازمان حفاظت محیط زیست،
ببینید دقیقا مسئله همینه، اون نگاه امنیتی که اشاره کردید توی انتصاب مدیرها وجود داره و ما هم بسیار در این مورد شنیدیم، حتی نه تنها در مورد مدیرها، در مورد پروژه هایی که حتی ممکن هستش که پروژه بین المللی باشه، مثل پروژه تالاب ها، میان سازمان محیط زیست میاد کارشناس ها رو با مراجع اطلاعاتی چک میکنه که آیا از فلان کارشناس استفاده بکنم یا نه کنم، و از قضا خب برای اونها مهم نیست تخصص، برای اونها مهم نیست سواد و اطلاعات. همین چند روز پیش مگه ندیدیم که پروژه تالاب ها پوستر زده که برای احیای تالاب ها میخوایم نیایش و دعا برگزار بکنیم، و خب اون زیر میبینیم که مثلا یک سمنی هست، جایکا هست، لوگوی سازمان ملل هست. روز به روز کارشناسا و متخصصا کنار زده میشن، پس زده میشن، و فقط سعی میشه کارشناسا و مدیرهایی روی کار بیان که اطاعت بیشتری دارن.
گفتگویی بود با زینب رحیمی، خبرنگار محیط زیست در تهران، در خصوص برکناری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران سعید محمودی. این در حالی است که سعید محمودی از کار خودش برکنار شد با توجه به اینکه سابقه بسیار درخشانی داشته در حوزه محیط زیست، از جمله جلوگیری از تخریب و تعرض به اشتران کوه و دریاچه گوهر، تعطیلی کارخانه فارسیت درود به علت استفاده از آزبست، پافشاری بر نصب الکتروفیلتر واحد 3 کارخانه سیمان درود، تهیه طرح جامع مدیریت طلب‌های بین‌المللی هامون و بسیاری نکات دیگه از کار خودش برکنار میشه و در چنین روزی خبر میرسه که کاوه مدنی که سابق معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود برگزیده میشه به عنوان رئیس پژوهشگاه آب، منابع طبیعی و سلامت سازمان ملل متحد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
با رادیو فردا در کنار شما هستیم. یکی از مسائلی که بسیار باهاش دست و پنجه نرم میکنن شهروندان ایرانی در داخل ایران و همیشه مورد گلایه‌شون هم هست، اختلال مدامیه که در اینترنت رخ میده و بارها شده که این پرسش به میون اومده که آیا این اختلال ها و تکرار چندین باره اون میتونه تنها به یک نقص فنی ساده خلاصه بشه یا ارتباط داره با سیاست هایی که گفته میشه در جهت محدود کردن اینترنت به هر حال از سوی برخی مقام های جمهوری اسلامی ایران داره پی گرفته میشه و پاسخی به درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای که در سخنرانی خودش برای مقام های قضایی گفته بود که فضای مجازی به اعتقاد آقای خامنه‌ای امنیت روانی شهروندان رو از بین میبره و آقای خامنه‌ای تأکید کرده بود برای اینکه برخورد بشه و اگر که قانونی وجود نداره سریع قانونی در این خصوص تهیه بشه. پروانه وحید منش نگاهی کرده به داستان اختلال مدام در اینترنت ایران.
این سخنان روز گذشته عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است درباره وضعیت سرعت اینترنت در ایران.
دولت هم ما شاهد افتتاح پروژه فیبر نوری منازل کسب و کارا در چند شهر انشالله خواهیم بود و این روند اگه شتاب بگیره هم وضعیت اینترنت ثابتمون انشالله بهتر خواهد شد و مردممون انشالله سرعت‌های چند ده برابری و بلکه چند صد برابری نسبت به وضع فعلی رو تجربه خواهند کرد.
او که در برابر پرسش خبرنگاران درباره سرعت پایین و اختلالات متعدد در حوزه اینترنت در کشور قرار گرفته است میگوید سرعت اینترنت بعد از رفع اختلال روزهای اخیر افزایش یافته و به زودی مردم سرعت‌های بالای چند ده برابری و شاید چند صد برابری را تجربه خواهند کرد. کاوه آذرهوش، پژوهشگر حوزه سیاست‌های اینترنتی، ساکن لندن.
ببینید این صحبت وزیر ارتباطات وقتی از اینترنت چند در واقع خیلی سریع‌تر و بهتر صحبت می‌کنه فقط قابل زمانی قابل سنجشه که ما تعریف وزیر ارتباطات از اینترنت هم بدونیم. وقتی از سرعت و پهنای باند خیلی بیشتر دارن صحبت میکنن، ما دیدیم در یک سال گذشته دیدیم که شورای عالی فضای مجازی اولویتش رو به پهنای باند داخلی میده و سرعت و قابلیت دسترسی به اینترنت داخلی خیلی براشون اولویت داره نسبت به اینترنت خارجی. بنابراین طی اون اتفاقاتی که در چند هفته چند ماه و سال گذشته ما داریم میبینیم که تعریف وزیر ارتباطات خیلی بسته تر از اون تعریف جهانی اینترنت، یعنی در واقع هیچ شباهتی به شبکه جهانی اینترنت نداره بلکه یک شبکه داخلیه و چه بسا که با سرمایه گذاری های میلیاردی که اینها دارن در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام میدن بتونن به اون سرعت بالا و قیمت پایین دسترسی ولی فقط برای سایت هایی که در داخل کشور هستند برسن.
اما مسئله اختلالات در اینترنت و حوزه فضای مجازی در ایران در هفته های گذشته به سرعت اینترنت تنها محدود نمی شود و در بسیاری از شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های ارتباطی شاهد بروز اختلالات گسترده بوده ایم. گزارش های متعدد کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای گذشته حاکیست که شبکه اجتماعی اینستاگرام به صورت چراغ خاموش در ایران کلید خورده و دسترسی به آن بدون فیلتر شکن برای بسیاری از افراد با اپراتورهای مختلف امکان پذیر نیست. این در حالی است که عیسی زارپور روز گذشته درباره اختلالات اینستاگرام گفت که این اختلال بر سر یک مشکل فنی بوده است و در روز دوشنبه 25 مرداد در مسیر تامین ترافیک بعضی از پلتفرم‌های خارجی مشکلی به وجود آمده بود که به گفته وزیر ارتباطات چند ساعته هم حل شده است. اما کاوه آذرهوش میگوید تکرار این موارد را دیگر نمیتوان اختلالات یا مشکل فنی نام نهاد.
گرچه یک عدم شفافیت بسیار عجیبی از طرف وزارت ارتباطات، دولت و بسیاری از سازمان‌های مربوطه وجود داره، ولی وقتی شواهد رو ما در کنار هم قرار میدیم، چه شواهد کوتاه مدت مال چند روز، چند هفته و چند ماه گذشته و چه شواهد و مدارک طولانی مدت تری از ماها و سالهای گذشته مربوط به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، میبینیم که در واقع اتفاقاتی که در چند هفته و چند ماه گذشته و چند روز گذشته داره میفته، دیگه در واقع اسمشون اختلالات نمیشه گذاشت، بلکه محدودیت‌های عمدی هستش که از طرف مسئولین جمهوری اسلامی برای دسترسی امن و آزاد کاربران به اینترنت و به خصوص به سایت‌هایی که امکان استفاده ازشون به عنوان شبکه اجتماعی هم وجود داره اتفاق میفته. این نگاه طولانی مدت جمهوری اسلامی برای محدودسازی اینترنت، گرچه در چند سال گذشته با عنوان شدن طرح صیانت برای خیلی در واقع با خیلی باهاش آشنا شدن، ولی این خیلی فراتر، این نگاه و سیاست خیلی فراتر از طرح صیانت و اتفاقات چند روز و چند هفته گذشتن، در واقع اجرای همین نگاه طولانی مدتیه که شورای عالی فضای مجازی سالها برای اون برنامه ریزی کرده و اون رو پیشنهاد کرده به حاکمیت.
در ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در دریافت پیامک کد فعالسازی تلگرام دچار مشکل شدند. کاربران اپراتورهای موبایل اگر از پلتفرم‌های توییتر و تلگرام خارج شوند، امکان بازگشت به این پلتفرم‌ها را به راحتی ندارند، چرا که به نظر می‌رسد دریافت کد تاییدیه برای این دو پلتفرم به دست کاربران نمی‌رسد. در برخی استان‌ها کد تاییدیه اینستاگرام و واتساپ نیز با اختلال همراه است. اگرچه گزارش‌های پراکنده‌ای در این زمینه منتشر شده و هنوز مشخص نیست که آیا خدمات SMS یا پیام کوتاه هم شامل فیلترینگ شده باشد، اما عدم دسترسی به کد تایید به معنای حضور در فضای مجازی با امنیت پایین تر است.
شنیدید از پروانه وحید منش، اختلال مدام در اینترنت ایران. نمیدونم هنوز شما با اینترنت به هر حال کم سرعت دست و پنجه نرم می‌کنید یا مشکل دارید برای اینکه دسترسی پیدا کنید به وبسایت‌های اطلاع رسانی مثل رادیو فردا. خیلی وقته که از سایفون 3 و نرم افزار عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران براتون نگفتم. اگر دوست دارید که همچنان این نرم افزار رو دریافت کنید، به farda@pshon3@.com ایمیل بزنید و نرم افزار سایفون رو دریافت کنید. یک توقف کوتاهی بکنیم و برگردیم.
گفتم میخوایم قرضدایی کنیم، میخوایم فرهنگ غرب رو بیم ببریم. شما توی مملکت اسلامی زندگی میکنید، نگه داشتن سگ درست میده.
سالها قبل توی بهانه فرهنگ ایرانی مردم از سگ استفاده میکردن برای نگهبانی، برای شکار.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب در لحظات پایانی مجله شامگاهی به سر می‌بریم و بعد ندیدم که یک نگاهی هم بکنم به اینستاگرام رادیو فردا. شما می‌تونید در اونجا مراجعه کنید، مطالب خودتون رو در میون بگذارید درباره مسائلی که داره اتفاق میفته و با دیگر کاربران ما نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید. در ارتباط با خبری که براتون بازگو کردم از برکناری مدیر کل حفاظت محیط زیست تهران، حامد میگفت ایشان هم حتما کاربلد هست که باید برکنار شود و به هر حال این یکی از نظراتی بود که براتون خوندم. ضمن این که اگر به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، در اونجا عنوان اصلی وبسایت ما هست روسیه سه فروند میگ با موشک‌های مافوق صوت به کالینینگراد در بالتیک منتقل کرد. ماجرا هم از این قراره که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که سه فروند میگ مجهز به موشک‌های مافوق صوت کینجال رو به کالینینگراد به هر حال انتقال داده. در ادامه همراه ما باشید، شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه یک روایت این ساعت با علی احساسی، نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا، به گفتگو نشسته ایم. علی احساسی در سال 2015 میلادی حدود 7 سال پیش برای نخستین بار از حزب لیبرال کانادا از حوزه ویلودیل در تورنتو به عنوان نماینده مجلس عوام کانادا انتخاب شد و در سال 2021 بار دیگر به پارلمان این کشور راه یافت. علی احساسی در ماه ژوئن امسال نیز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا انتخاب شد. محور برنامه روایت این ساعت زندگی او و فراز و نشیب‌هایی است که آقای احساسی را به نمایندگی پارلمان کانادا رساند. من فرهنگ قویمی هستم و شما دعوت میکنم به گفتگو با علی احساسی. توجه فرمایید. آقای احساسی، ابتدا اگر موافق باشین سری بزنیم به سوئیس، که شما در واقع در سال 1349 در شهر ژنو به دنیا اومدین و هدف این است که بدونیم که یک نماینده پارلمان کانادا که ایرانی تبار هم هست چرا در ژنو چشم به دنیا گشود.
عرضم به حضورتون، علتی که در ژنو به دنیا آمدم این بود که پدر قبل از انقلاب کارمند وزارت خارجه بودم. همیشه تمایل پدر به سازمان‌های بین‌المللی بود و همونجوری که می‌دونین ژنو از لحاظ سازمان ملل حائز اهمیت زیادی است. به همین منظور اونجا مأمور بودم. ولی چیزی که واسه من جالبه اینه که در اون سالی که بنده به دنیا آمدم، به خاطر اینکه کمیونیتی ایرانی در سوئیس کوچولو بود، شماره شناسنامه من شد 1 موالید و برای مدت ها من اصلا این کلمه رو اصلا نشنیده بودم، ولی بعدها هی همه به من گفتن شماره شناسنامه 1 موالیده، میگفتم بخیه. و اتفاقا از قرار معلوم کسی که بزرگواری کردن و شناسنامه منو در ژنو امضا کردن مرحوم جناب پزشکزاد بودن که ایشون هم در اون مقطع زمانی در سوئیس تشریف داشتن.
بله، البته شما سالهای بعد هم ظاهراً با آقای پزشکزاد دیدارهایی داشتین که بعداً بهش میپردازیم، اما شما ظاهراً وقتی که 3 سال داشتین پدر و مادرتون به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کردن و به نظر میرسه که تحصیلات مقدماتی و ابتدایی رو در این شهر طی کردین. از این دوران برای ما بگین و اصولاً تا چه سالی در آمریکا بودین؟
تا اونجایی که من به یاد دارم تقریبا 4 سال و نیم در ایام کودکی در نیویورک بودیم. مدرسه‌ای که بنده می‌رفتم مدرسه سازمان ملل بود. باز همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین در سالهای 70 به غیر از به احتمال قوی دانشجویان زیادی که در شهر نیویورک بودن که اصالتاً یهودی بودن، ولی کمیونیتی کوچولویی بود و جزء اشخاصی که به عنوان یک بچه حداقل شاهد بودم و واقعا یه جذابیت خاصی برای بنده داره. مثلا در اون مقطع زمانی سفیر ایران در سازمان ملل مرحوم جناب فریدون هویدا بودن، در دانشگاه کلمبیا استاد بزرگ جناب آقای یار شاتر همه جا نقش پررنگی داشتن و وزارت خارجه هایی که اونجا مأمور بودن. شخصیت های جالبی در شهر نیویورک در کمیونیتی ایرانی بود.
بله، و شما چون پدرتون جزو کادر دیپلماتیک در سازمان ملل بودند، به همین خاطر در مدرسه سازمان ملل تحصیل می‌کردین و این شانس رو داشتین که با این افراد و مقامات دیدارهایی داشته باشین.
دیدار که چه عرض کنم، با چشمای کودکانه بالاخره شاهد بودم و واقعا کسانی بودن که به قول معروف استخوندار بودن و جذابیت اون اشخاص هیچ وقت از یاد بنده نرفته. ولی بعد از اون همجوری که میدونین ماموریت پدر در نیویورک تموم شد و تقریبا به گمانم 6 ماه قبل از انقلاب برگشتیم به ایران که بعد انقلاب شد و 5 سالی رو در ایران بعد از انقلاب هم زندگی کرد.
و به همین خاطره که از فارسیتون انقدر خوب شده، به خاطر این 5 سالی که در ایران بودین. از این 5 سال هم اگر ممکنه به اختصار برای ما بگین و وضعیت به چه صورت بود و شما چند سالتون بود، چه کار میکردین، پدرتون چه کار میکردن؟
عرضم به حضورتون بنده که 9 سالم بود در اون مقطع زمانی. علتی که ببخشید فارسی من اینجوری که باید و شاید خوب نیستش اینه که نهایتا در اون 5 سالی که در ایران زندگی کردم منجر به 3 کلاس مدرسه فارسی شد. برای اینکه در اوائلش یه مدرسه انگلیسی زبونی بودن که اصلا مدرسه سفارت انگلیس بود و در اونجا بچه ایرانی خیلی خیلی نادر بودن. ولی بعد که اون مدرسه رو بستن نهایتا 3 کلاس مدرسه فارسی رفتم که شد اول و دوم و سوم راهنمایی. از لحاظ محیط اون مقطع زمانی همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین مثل هر کسی دیگه یه مقدار زیادی بهت زده بودم به عنوان یه بچه 9 ساله وقتی که انقلاب شد و ایام خیلی سختی بود بدون شک. برای اینکه آدم میدید در چهره افراد که اصلا سخت بود که آدم بتونه منطقی اون مسئله رو حل و فصل بکنه، ولی از لحاظ برهه تاریخی بدون شک مقطع زمانی جالبی بود. حدوداً به گمانم 6 ماه بعد از انقلاب پدر از وزارت خارجه استعفا کرد و بعد نهایتاً علتی که از ایران آمدن بیرون مثل خیلی از جوانای پسر اون مقطع زمانی این بود که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر پسری که به سن 15 سالگی برسه مشمول خواهند بود و به همین غرض مادر پدر منو سفر هواپیما کردن فرستادن به فرانسه تا اینکه مشخص بشه که دقیقاً چه رویه‌ای رو در پیش خواهیم گرفت. و اتفاقی که افتاد بعد از تقریباً 6 ماهی که فرانسه بودم ویزای امریکا گرفتم، تقریباً 1 سال و اندی امریکا بودم و بعد نهایتاً رسیدیم به کانادا.
و پس از پایان تحصیل دانشگاهی در کانادا مدتی هم در لندن و در مدرسه عالی اقتصاد لندن تحصیل کردین و مدرک فوق لیسانستون رو هم در لندن گرفتین. ظاهرا شما به سفر و زندگی در شهرها و کشورهای مختلف خیلی علاقه دارین.
نمیدونم که علاقه باشه، سیر حوادث اینجور بوده که بخت این رو داشتم که در شهرهای مختلف زندگی بکنم. مدتی که در لندن بودم خب همجوری که انتظار میتونید داشته باشین جذابیت‌های خودش رو داشت و بعد از لندن سکول اف اکونومیکس برگشتم به کانادا، دانشکده حقوق رفتم اینجا. بعد از یه مدتی که در رشته اینترنشنال ترید کار کردم سر از واشنگتن در آوردم و برای چند سالی اونجا هم در لا فرمی مشغول به کار بودم.
یعنی در واقع در شرکت حقوقی؟
بله، در یک لا فرم بزرگ واشنگتن مشغول به کار بودم مدتی، ولی بعد تصمیم گرفتم که برگردم مجدداً به کانادا و برگشتم و تقریبا 2 سال بعد از اینکه برگشتم به گمانم وارد صحنه سیاست شدم.
آقای احساسی، پیش از اون که بپردازیم به آغاز زندگی سیاسی شما در کانادا، این رو هم اضافه کنم که شما از نوادگان عبدالحسین تیمورتاش، از سیاست پیشگان دوران قاجار هستین که ایشان 5 دوره نماینده مجلس و 1 دوره هم وزیر دربار بوده و ظاهراً خون سیاسی در رگ‌های شما جریان داره.
عرضم به حضورتون نمیدونم که به خاطر خونم باشه یا اینکه تجربیات هر کسی وقتی که آدم حوادث رو میبینه در کشورهای مختلفی که درش زندگی میکنی، بالاخره یک کششی آدم پیدا میکنه که سر در بیاره آدم از مسائل هر مقطع زمانی و یا هر کشوری. ولی بدون شک از کودکی مسائلی که دور برم اتفاق میافتاد یک جذابیتی داشت بسم، یه شیرینی داشت که سعی کنم که سر در بیارم از اتفاقاتی که داشت می افتاد. شاید یه مقدار زیادیش به گمانم این بوده که وقتی که آدم در کودکی جا به جایی هم زیاد داشته باشه، بالاخره هر جای جدیدی که آدم میرسه آدم اشتیاق داره که بتونه که سر در بیاره از اون مکان جدیدی که درش آدم زندگی میکنه.
و آی احساسی، به نظر میرسه که ایرانی تبار بودن شما هم در تصمیم به ورود به جهان سیاست و نمایندگی پارلمان تا اندازه زیادی مؤثر بوده. آیا این استنباط میتونه درست باشه؟
بدون شک. مثلا شما خود در نظر بگین یه بچه 9 ساله‌ای که تحولات انقلاب رو ببینه، خب این بدون شک یک تأثیر زیادی در ذهنیت بچه میذاره و همجوری که انتظار میتونین داشته باشین، حتی وقتی 9 سالم بود واقعا مثل من غریب بود که سیر حوادث به چه سمتی داشت میرفت و به گمان من انقلاب ایران واقعا از لحاظ اجتماعی و از لحاظ هر چیز دیگه ای واقعا یک اتفاق سخت و بدی بود که متاسفانه تا به امروز نتایج تلخش رو همگی ما تجربه کردیم.
آقای احساسی، در اینجا میرسیم به سال 2014، در حدود 7 سال پیش که شما به عنوان داوطلب نمایندگی در پارلمان کانادا از حزب لیبرال وارد کارزار انتخاباتی شدین و به پارلمان راه یافتین. از اون روزها برای ما بگین و اصولا چه موضوعی باعث شد یا چه عاملی بیشتر شما رو تشویق کرد که تصمیم گرفتین خودتون رو داوطلب نمایندگی پارلمان کانادا بکنید؟
چیزی که اصولا به همه میگم یه مقدار زیادی فکر میکنم که از بچه فضولی بودم و همونجوری که انتظار داشته باشین، وقتی که رسیدیم به کانادا خیلی واسم جالب بود که روزنامه ها رو بخونم، کتاب بخونم در مورد کانادا. و بعد از چند سالی که کانادا بودیم، فکر کنم 19 سالم بود، برای دفعه اول به یک کنفرانس لیبرال پارتی رفتن که در شهر کالگری بود و واسه من خیلی جذابیت داشت. من اینکه همچی که انتظار میتونید داشته باشین از اقصا نقاط کانادا کسان مختلفی آمده بودن به این کنونشن به خصوص، و از اون موقع یه جورهایی در قالب حزب لیبرال مسائل رو از نزدیک فالو می کردم و فکر کردم در سال 2014 که شاید پختگی لازم رو داشته باشم که بتونم یه مقداری در صحنه سیاست کانادا خدمت بکنم.
و شما در همون سال 2014 زمانی که کارزار انتخاباتی برای نمایندگی پارلمان کانادا را آغاز کردین، از زنده یاد ایرج پزشکزاد که برای سفری به کانادا آمده بود تقاضا کردین که نمایندگی شما رو تایید و از اون حمایت کنه که ایشان هم این کار رو انجام داد. چرا به سراغ ایرج پزشکزاد رفتین؟
خیلی سوال خوبی است که شما می‌فرمایید. در وهله اول در 2014 یک رقابت درون حزبی داشتیم در حوزه انتخاباتی که درش ساکن هستم. در اون مقطع زمانی همجوری که انتظار میتونین داشته باشین اشخاص مختلف از هر کدوم از ما 4 تا حمایت میکردن یا به قول اینوریا اندورس کرده بودن. من یه مقدار زیادی راستش رو بخواین فکر کردم خب چه کسی در میان ایرانیان کسی است که واقعا همه اتفاق نظر دارن که ایشون انسان شریف و خوبی است. هر چقدر که فکر کردم، حالا خودم حساب کتاب رو که کردم، فکر کردم هر کسی رو گیر بیارم خب یه نفر ممکنه دوستشون داشته باشه، 3 نفر ممکنه از اون آدم خوششون نیاد. برای همین راجع به این مسئله خیلی فکر کردم تا اینکه خوشبختانه خبردار شدم که جناب پزشکزاد داشتن تشریف می آوردن به تورنتو و خدمتشون زنگ زدم، باشون صحبت کردم و ایشون واقعا با نظر لطف و بزرگواری که داشتن گفتن البته علی جون من پابلیکلی تو رو اندورس میکنم که واقعا تا آخر عمر همیشه مدیون بزرگواری ایشون خواهم بود. من که تنها ایرانی بودم، خیلی از وکلای کانادایی اندورس کرده بودن در شخصیت‌های مختلف، ولی در میان ایرانیان ایشون تنها کسی بودن که باشون صحبت کردم و این بزرگواری رو کردم.
علاوه بر این شما چندی پیش هم همراه عده‌ای از چهره‌های فرهنگی و سیاسی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتین و از جمله امضای زنده‌یاد ایرج پزشکزاد هم در این نامه وجود داره و در واقع به توافق 25 ساله جمهوری اسلامی و چین اعتراض کردین. البته هنوز از متن و جزئیات این توافق اخبار زیادی منتشر نشده، اما در این نامه به دبیرکل سازمان ملل چه نوشته شده بود؟ اعتراض شما به چی بود؟
عرضم به حضورتون در اون مقطع زمانی یه چیزی در حدود 80 تا از ایرانیان خارج از کشور لطف کردن، همگی با هم همکاری کردیم، تقریبا یک نامه 10 صفحه‌ای بود به دبیرکل سازمان ملل فرستادیم و مضمون این نامه این بود که یک همچین چیزی که به قول معروف کوچکترین شفافیتی درش نیست و ما اصلا نمیدونیم که این قرارداد جزئیاتش چیه و مشخص بود که جمهوری اسلامی ابا داره از اینکه جزئیات رو در میون بذاره، اینه که از لحاظ تمامیت ارضی ایران، از لحاظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، این حادثه بزرگی است و باید که همگی ما به این مسئله توجه لازمه رو بکنیم. ناگفته نمونه که خیلی از شخصیت‌های فرهنگی بزرگواری کردن و این نامه رو امضا کردن. یکی از اون اشخاص مرحوم جناب آقای پزشکزاد بودن که لازم به گفتن نیست، مثلا یک هفته بعد از درگذشت اون بزرگ مرد که واقعا یک سرمایه ملی بودن برای فارسی زبونها، یک الگویی بودن به گمان من، به تمام معنای شخصیتی بودن که در تمام مراحل زندگیشون نشون دادن که آزاداندیشن. و چرا اینو میگم؟ برای این که نسل ایرانیانی که مثلا سنشون مثل سن من باشه، به گمانم همگی فکر میکنیم در اون شلوغی های انقلاب انتلکتوئل هایی که واقف باشن که پیامدهای بد این انقلاب چی خواهد بود با آخوندا، به گمان من نقش جناب پزشکزاد واقعا نقش بزرگیست. برای این که در اون مقطع زمانی ایشون میدونستن که پیامدهای این انقلاب چی خواهد بود و تصمیم گرفتن که ایران رو ترک بکنن با تمام سختی های خودش و فعالیت های خودشون رو در فرانسه مجدداً شروع کردن.
آیه احساسی، در این 7 سالی که شما در پارلمان کانادا هستین، بارها به مسائلی از جمله مسائل حقوق بشری و تبعیض گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض کردین و صدای خودتون رو حداقل به گوش سایر نمایندگان پارلمان کانادا رسوندین، از جمله سرنگون شدن هواپیمایی اوکراینی به دست نیروهای سپاه پاسداران هم خیلی فعالیت کردین. ممکنه در این مورد، در مورد مسائل حقوق بشری که به شدت بهش معترضین در ایران، به صورت خلاصه برای ما بگین؟
ممنون از سوالتون. همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین، خب حقوق بشر مسئله است که به گمان من اگر آدم بخواد درش فعالیت بکنه، هم لازمه کمک میکنه که آدم با حقوق بین الملل آشنا باشه، که همونجوری که خدمتتون توضیح دادم حقوقدان هستم بنده، اینترنشنال لا یه مقداری درس خوندم و درش فعال بودم. مضافه بر اون که آدم با جنبه های بین المللی حقوق هم اگر آشنایی داشته باشه کمک بزرگی است. به خاطر پیشینه خودم، حالا پدر در وزارت خارجه ایران قبل از انقلاب و یا خود بنده هم در یک مقطع زمانی در وزارت خارجه کانادا کار میکردم، به همین منظور به گمانم یه مقداری آشنایی دارم، شاید بتونم بگم یه مقداری پختگی لازم رو دارم که در مورد این نوع مسائل صحبت کنم. فکر کنم یه وظیفه خطیری است که هر کدوم ما داریم، اینه که در هر جای دنیا که نقص حقوق بشر رو میبینیم این مسائل رو مد نظر داشته باشیم و فعالیت بکنیم. حالا در مورد ایران که کارنامه جمهوری اسلامی خیلی مشخصه، ولی به عنوان یک کسی که بالاخره بیشتر از کسان دیگه‌ای که در اتاوا هستن با سیر حوادث در ایران آشنایی دارم، فکر میکنم که وظیفه بنده هستش که در حد و حدود خودم همیشه این مسائل رو مطرح بکنم. این در مورد فاجعه PS-752، همونجور که انتظار میتونین داشته باشین خیلی مسئله سختی بود. به گمانم همگی ما در هر جای دنیا که زندگی میکنیم وقتی این مسئله رو شاهدش بودیم دل همگی ما شکست و همونجور که میدونین یه مقدار زیادی از کسانی که در اون پرواز بودن عازم به کانادا بودن، یه مقدار زیادیشون از سیتیزن کانادا بودن، مقدار زیادی دیگه ای پرمننت رزیدنت بودن در کانادا. برای همین کانادا یه نقش مهمی داره که مطمئن بشه که جمهوری اسلامی پاسخ خوب باشه. همینجور که همگی میدونن واقعا خانواده‌های داغ دیده از اول کار خیلی فعال بودن و خیلی مصر بودن که این مسئله بهش رسیدگی بشه. دولت کانادا هم همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین و چهار کشور دیگه ای که سیتیزن داشتن در این پرواز با همدیگه کار کردن که جمهوری اسلامی رو پاسخ خوب بکنن. اما چیزی که نباید فراموش بکنیم اینه که نه تنها جمهوری اسلامی مسئول هستش برای اتفاقی که افتاد، بلکه از بدوش نشون داد که شفاف نیستش، پاسخگو نخواهد بود و کمکی نخواهد کرد. چرا اینو خدمتتون میگم؟ به این علت که همونجور که همه یه ما شاهد بودیم بعد از این حادثه دلخراش، همه شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی یه مقداری بولدوزرهای مختلف رو آورد به اون صحنه و سعیش در این بود که ممانعت بکنه از اینکه واقعیت‌های اون مسئله رو بتونیم زیر ذره بین بذاریم. و به همین منظور فکر می‌کنم که هر کدوم ما یک وظیفه اخلاقی، یک وظیفه انسانی داریم که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی پاسخگو باشه. به گمان من خانواده‌های عزیز که بستگانشون رو در این حادثه از دست دادن حق مسلمشونه که واقعیت‌ها رو بدونن و خوشحالم که 5 کشور مختلف با جدیت تمام دارن این مسئله رو پیگیری می‌کنن.
بله، آیا احساسی در این لحظات پایانی گفتگو آیا ممکنه در اینجا برای نخستین بار موضوعی رو که تا به حال مطرح نکردین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟ آیا موضوعی به نظرتون میرسه؟
عرضم به حضورتون موضوع به خصوص اصولا کسی هست که راجبه خیلی مسائل فکر میکنم برای یا حداقل سعی هم در اینه که فکر بکنم. برای همین اینکه شما بفرمایید یه موضوع خاصی یه مقداری سخته راستش رو بخواییم، ولی امیدوارم که بعد از اینکه انشالله به قول معروف بتونیم به عنوان جامعه بیرون ملل بزنیم تو گوشه این کووید و اینو بذاریم پشت سر، امیدوارم که اشخاص، شخصیت‌ها، همگی بتونن که به پتانسیل خودشون برسن. یعنی حالا این شامل حال کشورها میشه، شامل حال هر شخصی میشه، ولی امیدوارم که اون ممانعت‌هایی که میشه که مردم بتونن به اون پتانسیل خودشون برسن رفته رفته از بین بره که شاهد خوشبختی و سعادت آدم ها باشیم.
و یک سال آخر، در این زمان و لحظه خاص آقای علی احساسی چه آرزویی دارد؟
آرزوی من اینه که همگی ما بتونیم یه مقداری در حد و حدود خودمون بتونیم کارهای مثبت انجام بدیم که مورد استفاده بقیه باشه، یعنی بتونیم که یک تأثیری داشته باشیم که کمکی باشه به همه کار.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.